عزیزم.
چراغداران
نیت بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت.
سبا بزنم از اون بزنم پیانو مستخان بزنم به جوان مرشوی بزنم در حالت همه موردن بزنم
دست دادن تو فوق العاده بزنم
نور سفید را فلکم را گل ندارم
استاد محمد محیط طباطبایی، پژوهشگر ادبی، مورخ، منتقد و ادیب معاصر ایران.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی در سال 339 به سن 80 سالگی در دمشق مرد و در مقبره صغیر اون شهر که مدفن صالحان و عالمان و بزرگان شام بود به خاک سپرده شد.
با نام و یاد خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه چراغداران فکر و فرهنگ ایران. از رادیو گفتگو با شما بزرگواران همراهیم. افتخار یادآوری نام والای استاد محمد محیط طباطبایی را در این مجموعه برنامه داریم با حضور و همراهی خانواده، دوستان و شاگردان آن استاد فقید. بخش چهارم از آیین گرامی داشت استاد محمد محیط طباطبایی را خدمت شما بزرگواران تقدیم میکنم. با هم بشنویم.
شهر خالی ز مشاق وقت چاز طرفی مردی از خیش برو آید و کاری بکنه
اهمیت ابو نصر فارابی در فرهنگ اسلامی به کارهایی بوده که در زمینه فلسفه یونانی توانست انجام بدهد و راهی را که یعقوب ابن اسحاق کندی در ادراک و توضیح و تفسیر متون و معانی فلسفه گشوده بود به پایان رسانید و با حل مشکلات آثار ارسطو فلسفه مشائی را در حوزه فرهنگ نوبنیاد اسلامی مقام اول بخشید و منطق ارسطو را پایه کار تحقیق و تتبع در فلسفه قرار داد.
صورت پسندان سیرت او را ندیدند. جای دریغ و درد است که انسانی توانا و فرهیخته با سرمایه از خرد و دانش نتواند از مواهب مادی زندگی بهره چندانی ببرد. صورت پسندان و متظاهران سیرت انسانی و ارزشمند او را ندیدند و قدرش را ندانستند. استاد محیط طباطبایی تمام عمر خود را در خیابان شهلا، ژاله سابق، در یک خانه 200 متری و با نهایت عزت و مناعت طب زندگی کرد. استاد انجوی شیرازی می نویسد: خوب به یاد دارم که دوستی به نام محمد باقر رفیعی که از ارادتمندان استاد بود، زمستان که می شد با آن کمیابی نفت نگران سلامتی استاد محیط بود که مبادا نفت نداشته باشد. او از این سو آن سو حلبهای نفت تهیه می کرد و به منزل استاد می برد. دردناک و غیر منصفانه است که زندگی این شخصیت ادبی را با افرادی مقایسه کنیم که هر را از بر تشخیص نمی دادند و از بسیاری مواهب مادی و رفاه اجتماعی برخوردار بودند استاد محیط طباطبایی بیش از 60 سال قلم زد و بیش از 2000 مقاله نوشت. نوشته های او همیشه مورد علاقه خوانندگان بود، اما حکام وقت هرگز دلخوشی از او نداشتند، زیرا آنها دوست داشتند که قلم او در خدمت منافع آنان باشد. آزاداندیشی و استقلال فکری محیط طباطبایی و رفتار و گفتار او مایه ناخرسندی قدرتمندان زمانه بود. با این همه صلابت شخصیت او چنان بود که ناچار تحملش میکردند تا از نام و اعتبارش بهره برگیرند. دکتر محمد امین ریاهی از عزت نفس استاد محمد طباطبایی خاطره ای نقل می کند. در آن سالها که من متعهد خدمت در بنیاد شاهنامه فردوسی بودم، استاد بر سر راه خود و از خانه به کتابخانه مجلس همه روز یکی دو ساعتی در بنیاد توقف می کرد که این دیدارها عمدتاً به بحثای علمی می گذشت. بنیاد تصمیم گرفت طبق مقرراتی که در پرداخت حق و زحمه استادان و پژوهشگران معمول بود، درباره او نیز عمل کند. از این رو اعتبار لازم تأمین گردید و موضوع با مقدمات مناسبی با ایشان در میان گذاشته شد. او تشکر کرد و گفت: من از تاریخ برگزاری هزاره فردوسی که نخستین مقاله‌ام را درباره بزرگترین شاعر ایران نوشتم تا امروز که 40 سال از آن زمان می‌گذرد، 1313-1353، پیوسته درباره شاهنامه کار کردم و دیناری هم از این بابت از جایی دریافت نکردم. جان من با جان فردوسی در آمیخته است. من عاشق فردوسی و شاهنامه هستم. روا مدارید که در این بازپسین پس از یک عمر عشق آن را به مادیات آلوده گردانم. اما اگر به خدمات من نیازی باشد، تمام وقتم را در اختیار این بنیاد می‌گذارم. استاد محمد محیط طباطبایی.
در نیمه اول از سده سوم هجری که فارابی به دنیا آمد، خراسان و ماوراءالنهر کانون تعلیم و تربیت علوم شرعی شده بود و اسماعیل بخارایی معروف که به جمع‌آوری و تنظیم و تنسیق و تحقیق اخبار معصور از مقام رسالت همت گماشته بود، با تدوین مجموعه احادیث صحاح خود مبنای صحیحی برای روایت حدیث فراهم کرده و شهر بخارا را سزاوار صفت شریف معرفی نموده بود، در صورتی که بغداد پایتخت خلافت عباسی و کانون اصلی اداره ممالک اسلامی از چنین مزیتی هنوز برخوردار نبود، بلکه از آغاز قرن سوم دستخوش مناظرات و مباحثات ارباب عقاید مختلف از ملل و نهل شده و ترجمه‌های آثار حکما و علما و اطبای یونان اساس کار درس و بحث و تحقیق پژوهندگان مسلمانی که در آنجا گرد آمده بودند قرار گرفته بود. هنوز مترجمان و ناقلان صابی و نصرانی کلید کار معرفت را در دست خود داشتند و سهم آنها بر نصیب مسلمانان از عرب و ایرانی تا چه رسد به ترک و بربر میچروید. تا اون که عده‌ای از این عناصر صابی و نصرانی که به احترام مقام علمی خود در دستگاه خلافت از رعایت جانب کامل برخوردار شده بودند به دین اسلام گرویدند و وجهه معرفت و فرهنگ خود را در قلمرو خلافت اسلامی تغییر دادند. مثلا اسلام علی ابن ربان طبری که پدرش احتمالاً جهود تازه ترسایی از مردم مرو بود و خود در خدمت مازیار از ملوک طبرستان به سر می برد، بعد از اتصال به خدمت معتصم خلیفه در بغداد اسلام آورد و کتاب معروف الدین و الدوله را در اثبات حقانیت عقیده جدید خود تألیف کرد. یا اون که زرادشت موبدان موبد فارس که مشاور معتصم و متوکل در مسائل فرهنگی و حقوقی مربوط به کیش نیاکان خود بود و بر مانوی بودن افشین گواهی داده بود، خود مسلمان گشت و به نام محمد متوکلی منصوب به متوکل خونده شد. بدین ترتیب مایه بومی و اسلامی تحقیق و تدوین فلسفه در بغداد قوت می گرفت. وقتی ابونصر از ماوراءالنهر در پی آموختن علوم عقلی به سوی جنوب غربی رهسپار گردید، در سمرقند و بخارا و ترمد و طوس و حتی مرو و نیشابور و ری هم مرکزی که بتواند او را به خود جلب کند و به نیازمندی های عقلی او پاسخ بگوید نیافت تا اون که به بغداد رسید. این نکته به واسطه فقدان مدارک قدیمی هنوز بر ما روشن نیست که این لشکری زاده پارسی نژاد مرز نشین ترکستان که از فاراب به بغداد آمد آیا در پی آزمایش اقبال خود در خدمات لشکری و برخورداری از عنایت خلفای عباسی در مورد لشکریان به بغداد آمده بود تا از راه چاکری و شمشیر بندی و خدمت به خلیفه مستحق ترفیع و تأمین آسایش حال و پاداش مادی گردد، ونگاه پس از مشاهده وضع ناگواری که برای خلفا در نیمه دوم سده سوم پیش آمده و رعایت آنها را از غلامان ترک و تیغ بندان خراسانی ضعیف کرده بود، تغییر مقصد داد و دنبال علم و درس و قلم را گرفت، یا اون که حقیقتاً از آغاز امر فاراب ماوراءالنهر را به قصد بغداد برای تحصیل علم و حکمت ترک کرده و به دارالخلافه آمده بود.
دکتر احمد محیط طباطبایی، فرزند استاد محیط.
اولین نوشته ای که از ایشون چاپ شد در این زمان تو روزنامه 1302 شعری است که در توفیق اون زمان، که اون زمان هنوز به صورت اون مجله و روزنامه فکاهی دهه‌های بعد مشهور نبود، بلکه روزنامه‌ای بود که توسط مرحوم توفیق جهت ایام عزاداری امام حسین علیه السلام و مواقع عزاداری بود و اشعار و مداحنی که در بزن ائمه و اینها سروده میشد درش چاپ میشد. و در اون قطعه ای رو دارن،
ایشون اولین کارشون رو
آره یک قطعه شعری بود که در اونجا چاپ شد که به عنوان
خاطر مبارکتون هست چنده
اگر میدونستم حتما خدمتتون میآوردم. متاسفانه خیر انشاءالله در جلسه بعدی که قرار گذاشتیم در خدمتتون باشیم عرض خواهم کرد. در 1302 این چاپ شد و سپس به مدرسه رفتن. آموزش ایشون بد نیست. یکی از نقاط خاصی که فکر کنم برای نسل جوان جالب باشه و بشه یک نتیجه ای را ازش حاصل کرد در همین بخش بیشتر نهفته که ایشون میرن یک امتحان میدن و مستقیما شیشه ابتدایی رو قبول میشن بدون که سر کلاس برن و میرن در کلاس 7 و باز یک امتحان دیگه میدن مستقیما نهم، یعنی یک امتحان میدن ششم رو و بعد میرن در کلاس نهم دبیرستان میشینن، در دبیرستان قاجار اولین سال تحصیلشون. یک سال کلاس نهم رو در دبیرستان قاجار میخونن، امتحان میدن، نفر اول تهران میشن. برای همین دبیرستان دارالفنون به دنبال ایشون میاد و درخواست میشه و ایشون میرن به دبیرستان دارالفنون. سپس کلاس چهارم متوسطه قدیم یعنی دهم رو در دارالفنون میخونن، تابستان پنجم رو امتحان میدن و میرن کلاس ششم و ششم رو میخونن، یعنی سه سال
رشته ادبی
رو بله شش ادبی دارالفنون رو میخونن و دیپلم میشن و اون سال نفر اول کشور رو مدرسه خودشون بودن. حتی در این سطح بودن که مرحوم فاضل تونی معلم عربی مدرسه که مدتی مریض بود و نیامده بود به جای ایشون تدریس در کلاس درس رو به عهده داشتن و در موارد دیگه همین چنین بود و نه در مقام یک شاگرد که در مقام یک واقعا سطح بالاتری مثلا توسط مرحوم عبدالعظیم خان قریب که ناظم مدرسه در اون زمان بودن و از اساتید به نام بودن برخورد میشد با ایشون. و این سه کلاس تحصیلی است که ایشون در طی مدت عمرشون انجام دادن. سپس به مدرسه حقوق میرن، یک سال میمونن، مدرسه رو رها میکنن. در مورد این مسئله با ایشون صحبت کردم، ایشون آخر به این یک صحبتی رو داشتن در خاطراتشون که بهترین خدمت به مردم یا تعلیم است یا در واقع تبابت. و من چرا به حقوق نرفتم؟ واسه این که تمام امر قضا و قضاوت در اون زمان و وکالت بر محور شهادت بود و وقتی من خاطره ای رو که حالا چون خودشون دلشون نمیخواست ایش وقت منم به کامل نقل نمی کنم، حادثه که در دوران بچگی براشون اتفاق افتاد و شاهد بودن که شخصی که نزدیک ایشون بود بر علیه برادر شهادت نداد بلکه دروغ گفت به نفع برادر، بودن همه قضاوت بر امر شهادته و شهادتی که ممکنه دروغ یا راست باشه و من باید قضا بکنم و حکم بدم در این مورد و این رو وجدان من نمیتونه و من با خودم با وجدانم کنار بیام در این زمینه و به همین خاطر این رشته رو رها کردم و رفت به طرف آموزش و فرهنگ و وارد وزارت فرهنگ شدن. در سال 1305 به خوزستان میرن و مدیر فرهنگ خوزستان میشن به عنوان اولین سمتی که به عنوان کار دولتی در واقع قبول میکنن. البته بعدها که سنی ازشون میگذره میگه که من اون موقع خب یک روستایی که اومدم در شهر رو درس خوندم و خیلی خوشحال از اینکه موقعیتی پیش اومده رفتم به خوزستان و میتوانم به پدرم و دیگران هم کمک بکنم از قبل کاری که دارم انجام میدم، اما آخر از اینکه عده‌ای دیگر که باز چون همه رفتن من اسم نمیارم شرایطی ایجاد کردن که من در واقع تهران دور بشم و در محوریت تهران نمانم در حوزه فرهنگی و اون زمان که هنوز اعزام محصل بود من رو شامل حال نشود و من به خارجم نرفتم و از این دو صفت اتفاق افتاد و ایشون به خوزستان رفتن. از 1305 تا 1309 در خوزستان بودن به عنوان رئیس فرهنگ خوزستان. زمانی که وارد شدن در اهواز فقط یک مدرسه بود و یک دبستانی که گاه ایشون چون هم مدیر بود هم معلم اول و هم معلم سایر سطح‌های دبستانی و در اون زمان در واقع به دنبال دانش آموز رفتن، یعنی توجیه طبیعی این قضیه رو کردن که حتما باید به سر کلاس درس بیاد و نظام جدیدی شده و به شکل‌های مختلف مثلا گروهی از این هموطنان ما که اهل سابعین هستن در اهواز هیچ کدوم بچه‌هاشون رو مدرسه نمی‌فرستادن، ایشون مجبور شدن برند و دنبال کنند و بگیرند و پیگیر کنند و افراد بیارند و به هر حال دوره ای از تحصیل آموزشی در اونجا راه میفته و سپس خرمشهر بعدی که در اون زمان محمره گفته میشد هم زیر حوزه بود، مدرسه ای هم در محمره بعد ابتدایی در یک مقطعی ایجاد شد در اونجا. حاضر جالبه که باز تو خاطراتش میخونی که وقتی میخوان از اهواز محمره برن برای اینکه در حوزه نظارتی خودشون باشه، باید از ایران، مرز ایران خارج میشدن، وارد عراق از بصره با کشتی به محمره میرفتن. راه زمینی بین اهواز محمره در اون زمان وجود نداشت و در مدارس بعد شما تصور کنی واقعا برای کسانی که امروز کار میکنن جای تعمق داره که زمانی بوده که نه وسایل خنک کننده بود نه وسایل دیگری، باد بزن به طور سنتی اینا که با نخ کشیده میشد در داخل اتاق‌ها بود اداری و مردم میشستند و در این شرایط کار میکردن و واقعا نسلی از کسانی در اونجا درس خوندن که بعدا مثل مرحوم عبدالعلی وزیری و دیگران که اهل دستور بودن در مقاطع مختلف فرهنگ و آموزش کشور خودشون صاحب نقش و فعالیت شد تا 9 بودن و سپس بعد از 1309 برمیگردن به تهران.
دکتر احمد محیط طباطبایی فرزند استاد محیط.
به این نکته باید من اشاره بکنم که در واقع آقای مرحوم محیط طباطبایی فقط 3 سال مدرسه رفت و تمام مطالب و زبانهایی که زبان انگلیسی، زبان فرانسه و عربی رو همچنان زبان مادری، آلمانی و روسی رو در حدی که توان و مقدور بود و زبانهای باستانی رو مثل پهلوی و فارسی میانه و اوستایی و دیگر رو و هر زبانی در حدی که میخواستن به صورت زبان شناسی کار کردن پیش خود فرا گرفتند و از اون کتاب. برای همراهی به مرحوم محیط میفرمودن که شما معلمتون کیه؟ میگفت کتاب. محل مدرسه کجاست؟ کتابخانه. ما که جو بچه بودیم میگفتیم میخوایم بریم کلاس زبان، میخندیدن. ببینید حالا دوره شما دوره که رادیوس این پیچ رادیو رو که میچرخونید صد تا ایستگاه زبان رد میشه و دیگه چه با علوی و چه آموزگاری بهتر از این وسیله که در اختیارتون هست در یک لحظه شما رو در سیر دنیا جابجا میکنه. این دیکشنری ها و لغات و فقه لغت ها و کتاب ها هست و اینها دیگه بهانه هایی است واسه اینکه آدم دیرتر چیزی رو یاد بگیره. و یک توضیح داشتن میگفتن که در دوره که در دبیرستان دارالفنون بودن میگفت پروژه‌ای بود که ما با ادبیات دنیا که تازه تبش بالا داشت میرفت در ایران و با ترجمه رونق میگرفت آشنا بشیم و من کتاب فروشی بود در خیابان ناصریه قدیم ناصر خسروی امروز، در اونجا کتاب رو اجاره کرایه میکردیم شبی و این خیلی بهتر از کتاب کتاب خود است. میگفتم چرا؟ اون واسه اینکه باید برمیگردوندی یه روز دیگه، این باعث میشه سریعتر ما بخونیم و بدیم و اصلا اینکه آدم یک و بعدها هم هر کتابی که در واقع ایشون در کتابخانه‌اش میذاشتن کتابی بود که خونده بودن. تا یه کتابی رو نمیخوندن و نمیذاشتن تو کتابخونه نمیرفتن کتاب دیگه بخرن و تهیه بکنن و در واقع کتابخانه به انبار کتاب نباید باشه، بلکه باید محل رجوع به اطلاعاتی باشه که قبلا به دست آورده شده و بشه سریعا اون رو آنالیز کرد. و حتی میگم اجاره کردن کتاب رو ایشون خیلی عالی میدونست، میگه وقتی اجاره بکنی کتاب رو موظف مکلف به خوندن هستی و سریعا خودت رو مجبور میکنی به اینکه بخونی. یک این مورد بود و مورد دیگر این که همونطور که گفتم آموزش زبان، مثلا آموزش زبان آلمانی ایشون مربوط میشه به جنگ جهانی دوم که مسئله آلمان ها بالا رفت و در استفاده از رادیو برلین و دیگران ایشون تشویق کردن آلمانی فرا گرفتن که از اون اطلاعات از اون کانال هم استفاده بکنن و بعد هم دیگه در جاهای دیگه ازش استفاده کردن. من قبل از اینکه ادامه اون قصه قبلی رو بدم به این نکته اشاره کنم برای شما که ایشون وقتی خانه خواستن بخرن در تهران که این موضوع برمیگرده مثلا به 1300 و 24 و 25 آمدن نزدیک کتابخانه مجلس شورای ملی وقت که میدان بهارستان بود و در اون زمان میدان بهارستان در ضلع دیگش وزارت معارف قرار داشت در ساختمان ضلع سلطان مسعود میرزا و خیابان جمهوری امروزی به نام شاه‌آباد اون موقع به عنوان بازار کتاب روز مطرح شده بود. همین عوامل به بالاخص وجود کتابخانه مجلس که مهمترین کتابخانه شهر در اون زمان بود که در جنبش هم کتابخانه سپهسالار به عنوان یک منبعی بسیار مفید بود و در خانه رو در نزدیکی اونجا اختیار کردن و برای که بتونن راحت پیاده برند و بیان و اینکه مثلا در آخرین ساعت چون برق و سیستم روشنایی مثل بعدها نبود و با سیستم روشنایی طبیعی سالن مطالعه کتابخانه فعال بود، از تا آخرین لحظه‌ای که میشه از زمان روشنایی استفاده کنن و با شب تاریکی غروب و شب سر شب شروع میشه بتونن سریعا نزدیک باشه منزل خودشون رو به منزل برسونن. فکر نکنم امروز و روزگاری شما خونه رو بر اساس بعد با کتابخانه تهیه بکنید، بلکه در جایی که نرخش شاید بالاتر بره و بر اساس فضیلت اقتصادی که اکنون مطرح هست و دیرباز در های متوالی است خانه و زمین گرفته میشه، نه با بعد کتاب و زمان خواندن و قرائت و یادگیری. و این وصلت نزدیکی به کتابخانه مجلس البته تا لحظه مرگ با ایشون باقی موند و کتابخانه مجلس به عنوان کتابخانه در واقع خانگی خودشون میدونستن و ساعت‌های بسیاری رو در این صف می‌کردن، حتی در سال‌های آخر عمر که با دو اصحاب سختی همراه می‌رفتن باز این عادت رفتن به کتابخانه مجلس به استفاده از کتاب اونجا رو ترک نکردن. و این مسئله و واقعا چون خانه هم تا آخر همونجا باقی بود و برقرار و به همین خاطر از این مسئله بهره بردن. برگردیم به قصه قبلیمون، یعنی ادامه روایتی که می‌کردیم. در سال 1310 که به تهران میان، در دبیرستان‌های تهران مثل دبیرستان شرف و دارالفنون و دیگران وارد تدریس میشن و مدتی ریاست دبیرستان شرف رو داشتن و در مدرسه دارالفنون چنان که می‌دانید تا قبل از 1313 تأسیس دانشگاه تهران دارالفنون به عنوان مهمترین مرکز تعلیم و تربیت شهر تهران خوانده میشد و هم دو ردیف های اساتیدی که با ایشون تدریس میکردن مثل مرحوم بهمنیار یا اساتید قبلی خودشون که هنوز مدرس بودن مثل مرحوم تونی، مرحوم یغمایی و دیگران در اونجا بودن که همه بعد از تأسیس دانشگاه تهران اکثرا به دانشگاه تهران رفتن، اما بیمهری زمانی حاصل شد و ایشون جذب دانشگاه نشد و ادامه در وزارت معارف و فرهنگ وقت همچنان ادامه کار رو دادن تا اینکه در سال در همون دهه‌های دهه دوم، یعنی 1314 تا 1320، 1317 یادمه که مدیر مجله موسیقی شدن و مدت یک سال و نیم مدیر مجله موسیقی بودن و چندین شماره رو در اون حوزه درآوردن و در همون زمان تحقیقات متنوعی ایشون در زمینه شعر و ادب زبان فارسی و ارتباط عروض و قافیه با اوزان موسیقی که در فرهنگ ایرانی هست و تمام مطالعاتی که نسبت به افراد مثل شرفشاه گیلانی و دیگران به عمل آوردن و چاپ شد متعلق به همین دوره است در مجله موسیقی، یا تحقیقاتی که نسبت مثلا به صفی‌الدین ارموی برای اولین بار در سال 1317 ایشون به عمل آوردن معرفی کرد، همه متعلق به این زمان هستش که در مجله موسیقی است. دو سالی هم مجله آموزش و پرورش رو مدیریت کردن و در اون سالها منتشر می نمودن. ولی کن این را اشاره کنم که اولین مقاله و تحقیق معروف ایشون که در مورد محمد ابن زکریای رازی بود در طی شماره های متوالی در 1313 در روزنامه ایران اون وقت که مال رهنما بود چاپ شد و این آغاز در واقع چاپ مقالات ایشون هستش در سال 1313 با مقالات مربوط به زکریای رازی، بعدها در روزنامه شفق سرخ و سایر نشریات مهم اون ادوار و چنان که گفتم در این دو مجله در مقام مدیریت مسئولیت مجله تا سال 1320 که وقایع دوران جدیدی رو در زندگی اجتماعی فرهنگ مردم سبب شد که آغاز بشه به کار مشغول بودن و همزمان به تدریس در مدارس تهران.
این راهی که ابونصر در پیش گرفت، پیش از او هم یوحنا بن جیلان استاد ابونصر و ابوالعباس احمد بن طیب سرخسی هم از شرق به غرب برای استفاده از محضر استادان بزرگ فلسفه که کندی در صدر آنان قرار داشت پیموده و به بغداد آمده بودند. ابونصر از محضر همین یوحنا بن جیلان و ابوبشر مطب بن یونس که نمایندگان برجسته عنصر نصرانی در خدمت به فلسفه نوبنیاد اسلامی محسوب می شدند کسب معرفت و حکمت نمود.